ساعت 15 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. کرونا جان 144 نفر دیگر را در ایران گرفت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس انتقاد کرد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید از همه کشورها انتظار دارد از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران پیروی کند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 144 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، در شبانه روز گذشته همچنین بیش از 3000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده است. با احتساب موارد ابتلای جدید، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی به بیش از 416,000 تن رسیده و جانباختگان نیز به مرز 24,000 نفر نزدیک می شوند. این در حالی است که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید قرار گرفته. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس ایران انتقاد کرد و گفت این چالش در مدارس ابتدایی بیشتر است. به گفته سیما لاری، تجمع دانش آموزان در زنگ تفریح و زمان تعطیلی مدارس و حضور والدین به چالشی برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی منجر شده است. خانم لاری همچنین از وضعیت بد تهویه هوایی کلاس‌های درس انتقاد کرد. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش روز جمعه مدعی شد تاکنون از هیچ مدرسه‌ای گزارشی مبنی بر ابتلای دانش آموزان به کرونا دریافت نشده. محسن حاجی میرزایی همچنین ابتلای معلمان به کرونا در مدرسه را نیز تکذیب کرد. شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 30 میلیون نفر گذشت. به گزارش رویترز، این رویداد در حالی رخ داده که سازمان جهانی بهداشت درباره میزان نگران کننده انتقال ویروس کرونا در سراسر اروپا هشدار داده است. شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا نیز در جهان به مرز 1 میلیون نفر نزدیک می شود. به گفته سازمان جهانی بهداشت، در 53 کشور قاره اروپا تا کنون 5 میلیون مورد ابتلا و 227,000 قربانی ویروس کرونا به ثبت رسیده است. سه کشور آمریکا، برزیل و هند جمعاً با 16 میلیون مبتلا بیش از نیمی از مبتلایان در جهان را دارند و شمار جانباختگان نیز در این سه کشور به بیش از 421,000 نفر میرسد. در همین حال وزیر بهداشت بریتانیا روز جمعه از دو برابر شدن شمار بیماران کرونایی در این کشور در 8 روز گذشته خبر داد. مت هنکوک درباره امکان قرنطینه عمومی در ماه آینده میلادی گفت که قرنطینه عمومی آخرین راه حل دولت برای مقابله با این بیماری است. بریتانیا پنجمین کشور جهان است که بیشترین قربانیان کرونا را طی 7 ماه گذشته داشته. این کشور در روزهای اخیر انجام تست کرونا را افزایش داده است. دولت آمریکا اعلام کرده که با اجرایی شدن سنپ بک یا همان مکانیزم ماشه، تحریم‌های بین المللی علیه ایران از روز 20 سپتامبر برابر با 30 شهریور باز می‌گردد. ایران، روسیه و چین می‌گویند با توجه به اینکه آمریکا از اردیبهشت 97 از برجام خارج شده، قادر به اجرایی کردن این سازوکار نیست. از سوی دیگر، طرف‌های اروپایی امضا کننده برجام نیز موافق حفظ توافق هسته‌ای با ایرانند. اما آیا آمریکا از نظر حقوقی امکان بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دارد؟ دیدگاه سعید باقری، دکترای حقوق بین‌الملل در بریتانیا را در این باره بشنوید.
اون چیزی که بایستی من تأکید بکنم اینه که هم در متن معاهده برجام هم در متن قطعنامه 22-1 بارها و بارها از عبارت شرکت کنندگان در برجام صحبت شده. بنابراین ایالات متحده دو سال پیش در ماه می زمانی که آقای ترامپ خارج شدن ایالات متحده از برجام رو مطرح کرد، دیگه از اون تاریخ به بعد ایالات متحده رو ما نمیتونیم به لحاظ قانونی عضوی از این معاهده برجام در نظر بگیریم. بنابراین اون چیزی که امروز آقای ترامپ مطرح کنه به لحاظ حقوقی میشه گفت که اصلا پایه و اساسی نداره و اون اقداماتی هم که داره صورت میگیره به نوعی در پرتاب سیاست‌های خود ایالات متحده هست، نه به عنوان عضوی از معاهده برجام. به گمان من در 20 سپتامبر یعنی تقریبا 3 روز دیگه دولت آقای ترامپ مسلماً یعنی 100% من به گمانم این کار رو انجام خواهند داد، یعنی میتونه این اقدام رو انجام بده. اما اون چیزی که من اشاره کردم بهش اینه که تحریم هایی که قرار هست برگرده در واقع اقدامی که صرفا خود دولت ایالات متحده این کار رو میکنه. اما خب یک نکته‌ای که هست موقع بایستی بهش توجه داشته باشیم اینه که تحریم هایی که قرار هست برگرده از طریق سازمان ملل نیست، صرفا در راستای سیاست خود ایالات متحده است. یعنی اینطور میتونم این رو توضیح بدم که ایالات متحده بعد از این کشورهایی که میخوان با ایران خرید و فروش سلاح داشته باشند میتونه اینها رو تحریم بکنه، اونها رو به نوعی تنبیه بکنه، اما اون چیزی نیست که سازمان ملل در حال حاضر اون رو میخواد. خاطر اینکه اگر توجه داشته باشید در روزهای اخیر اون بحثی که به عنوان اختیاریه توسط ایالات متحده در شورای امنیت مطرح شد، دیگر اعضای برجام و اعضای دائم شورای امنیت مخالف این قضیه بودن و اون چیزی که ایالات متحده می‌خواست نتونست از شورای امنیت به دست بیاره. وقتی بحث بازگشت تحریم‌ها مطرح هست، صرفا تحریم‌های تسلیحاتی نیست، کل تحریم‌ها هست که در بین سال 2006 و 2012 طی قطعنامه‌های مطرح شده بود که همه اینها بعداً در قالب معاهده هسته‌ای معلق شدند. وقتی امروز داریم از برگشت تحریم‌ها صحبت می‌کنیم، در واقع کل تحریم‌های علیه ایران مطرح هست. ایالات متحده وقتی این رو مطرح می‌کنه به عنوان عضو برجام، نه خیر، به عنوان عضو برجام مطرح نمی‌کنه. این رو آقای ترامپ بهش اشاره می‌کنه که ما چون عضو دائم شورای امنیت هستیم و قطعنامه شورای امنیت هست، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. در خود متن قطعنامه در پاراگراف 10، 11 و 12 چندین بار به این مسئله اشاره شده، حتی داخل پارانتز برای اینکه مشخص تر بکنه شورا دوباره اومده این کار رو انجام داده و تاکیدش مسلمه روی این هم هر کدوم از اعضای برجام.
بله، دیدگاه سعید باقری بود، دکترای حقوق بین الملل در بریتانیا، درباره امکان بازگرداندن تحریم های بین المللی توسط آمریکا علیه ایران. شنونده بخش خبری از رادیو فردا هستید. شماره های ارتباط با ما 2042-02-21-12-21-13 و راه دیگر ارتباط با ما هم شناسه @فرداگرام هست در تلگرام. اما وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 27 شهریور چندین شرکت و ده‌ها فرد مرتبط با وزارت اطلاعات ایران و حزب الله لبنان را تحریم کرد. خزانه داری آمریکا در وبسایت خود جزئیات این تصمیم را منتشر کرده که نشان می‌دهد در مجموع 45 شهروند و یک شرکت ایرانی همراه دو شرکت لبنانی مشمول تحریم‌ها شدند. نام یک گروه سایبری و یک شهروند لبنانی نیز در این فهرست دیده می‌شود که این مورد آخر با حزب الله لبنان در ارتباط است. گفتگویی داشتیم با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری از بریتانیا در همین باره که با هم بشنویم.
همین شرکت ها وابسته هستن به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و کاری که میکردن این شرکت ها به عنوان یک شرکت کاور بودن که اجازه میدادن مثلا احتمالا نمحال چه جزیاتش هم ولی میشه حد زد احتمالا مثلا از طریق اون میتونستن میرفتن سرورهای مختلفی میکردن و یا افراد هکرها رو استخدام میکردن که علیه شهروندان اینا رو اکتیویست ها روز روزنامه‌نگارا حمله‌های سایبری انجام بدم. غیر از اونم یه سری حملات هم به یه سری شرکت هایی که در زمینه آیتی فعالیت میکنن و یا در زمینه حمل و نقل و همچنین در حقیقت مسافرتی تو این زمینه فعالیت میکنن، حملات سایبری انجام میدن که اطلاعات ازشون بدزدن و یا هم در مورد کاربری عادی هم بتونن اطلاعات خصوصیشون رو به دست بیارن که بعدا علیهشون استفاده کنن. هکرهای ایرانی در داخل ایران کار میکنن. دلیلش هم اگه به لیستی که منتشر شده اسامی و همچنین تاریخ تولد نگاه کنید، میبینید که اکثر افرادی که تو این لیست قرار گرفتن بعد از 1990 به دنیا اومدن، یعنی این افراد تو دهه 20 زندگیشون هستن حدوداً. چیزی که اصلش این هستش که برای همین اکثر افراد داخل ایران هستن، چون اگر بیرون ایران بودن قبل از که تحریم شد اینا احتمالاً توسط نهادهای قضایی و همچنین نهادهای انتظامی سرتاسر دنیا دستگیر میشن و به آمریکا مستعد میشدن. این یکی از معدود تحریم هایی هستش که به صورت دقیق و هدفدار هکرهای ایرانی مورد حمله قرار داره. مثلا در مورد قبلی ها چیزی که ما میدونیم که در مورد تحریم های گذشته چیزی که میدونیم اینه که کلا گسترده بود، آدم های مختلف رو تحت نظر دقیق پوشش میدن، ولی این تحریم ها به صورت دقیق و برنامه‌ریزی شده و هدفمند تنها افرادی رو هدف قرار داده که با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری میکنن و سعی داشتن و کردن و همچنین احتمالاً در آینده انجام خواهند داد بتونن شهروندان ایرانی، حالا چه روزنامه‌نگار باشن چه اکتیویست، هک کنن.
اداره راه آهن روسیه که 6 ماه پیش رسما از بزرگترین طرح خود در ایران خارج شد میگوید همکاری دو کشور قطع نشده است. مسکو همواره تاکید کرده با وجود تحریم‌های واشنگتن همکاری‌های دو جانبه با تهران ادامه خواهد یافت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
راه آهن روسیه قصد ندارد در پروژه‌های زیرساختی در ایران مشارکت کند، اما همکاری دو کشور در حمل و نقل لوجستیک ادامه دارد. سرگی پاولوف، معاون مدیر کل شرکت راه آهن روسیه، در جمع خبرنگاران تشریح کرد: در این مقطع در طرح‌های زیرساختی مشارکت نمی‌کنیم و در حالی که مسائل سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها بر عهده دولت است، باید در سطح دولتی مورد بررسی قرار گیرد. اشاره این مسئول به طرح برقی سازی 495 کیلومتر راه آهن گرمسار اینچه برون است که بزرگترین طرحی بود که ایران و روسیه حدود 5 سال پیش هنگام سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران امضا کردند و قرار بود 85% هزینه این طرح به ارزش 1,200,000,000 یورو با وام دولتی روسیه تأمین شود. شرکت راه آهن روسیه از زمان امضای قرارداد با ایران به غیر از برگزاری مراسم کلنگزنی در 2 سال پیش هیچ گامی برای عملیاتی شدن آن بر نداشته بود و فروردین گذشته رسما از آن انصراف داد و دفتر خود در تهران را تعطیل کرد. اما پنجشنبه معاون مدیر کل این شرکت به خبرنگاران گفت همکاری با ایران در مدیریت حمل و نقل از جمله برای استفاده از راه آهن در تجارت غلات که تکنون سابقه نداشته ادامه دارد و همچنین برای پیشبرد طرح ایجاد کوریدور شمال جنوب تلاش میکنیم. کوریدور شمال جنوب طرحی با مشارکت روسیه، ایران، هند و آذربایجان است که بیش از 20 سال پیش آغاز شد و قرار است اقیانوس هند و خلیج فارس را از مسیر ایران به دریای خزر و سپس از طریق روسیه به شمال اروپا متصل کند. سرگی پاولوف، مسئول راه آهن روسیه، با اشاره به این که برآورد شده حمل و نقل از این مسیر بالقوه 1.5 برابر کمتر از راه‌های دریایی زمان می‌برد و ظرفیت سالانه آن بیش از 8.5 میلیون تن خواهد بود، گفت هنوز مشکلات حل نشده و مهمترین مشکل ریل‌گذاری بین رشت و آستاراست که بر عهده ایران است. هفته گذشته خبرگزاری ایرنا به نقل از استاندار گیلان گزارش داد عملیات ساخت قطعه راه آهن رشت استارا از سر گرفته شده و با تکمیل آن تعاملات ایران با روسیه و اتحادیه اقتصادی یوراسیا در سطح بی سابقه توسعه می‌یابد. روسیه و ایران توافق‌های متعدد تجاری اقتصادی امضا کردند که عمدتاً روی کاغذ باقی مانده. در حال حاضر هیچ طرح مشترک غیر از بوشهر در حال اجرا نیست و دوشنبه گذشته الکسی لیخاچوف رئیس روساتوم از آن کرد که برای ادامه ساخت راکتورهای جدید اتمی نیاز است برخی مسائل حل شود. مسئولین روس هیچگاه توضیح ندادند چرا فعالیت‌های شرکت‌های روسی در ایران متوقف شده، اما خبرگزاری‌های روسی برها گزارش کردند تحریم‌های آمریکا طرح‌های مشترک را به بن‌بست کشانده. آمریکا پس از خروج از برجام برای وادار کردن ایران به مذاکره درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش به روی کرده فشار حداکثری روی آورد و تحریم‌ها علیه این کشور مدام در حال گسترش است. روسیه همواره این تحریم‌ها را غیرقانونی خوانده، اما به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس به آن دلیل که راه آهن روسیه تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا از طرح مشترک در ایران کنارگیری کرده، ایران نمی‌تواند علیه این شرکت به مراجع بین‌المللی شکایت کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آخرین خبر این که محل دفن نوید افکاری در روستای سنگر استان فارس توسط خانواده و آشنایان او گلباران شد. بر اساس ویدیویی که از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ده ها نفر از حاضران در مراسم شعار نوید قهرمان سر دادند. نوید افکاری به اتهام شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست به اعدام محکوم و حکم اعدام او روز 22 شهریور اجرا شد. او پیش از اجرای حکم در چند فایل صوتی که از زندان ارسال شد بارها با رد اتهام قتل گفت که تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.